رساله اول قرنتیان فصل چهارم و آیه اول. هر کس ما را چون خادمان مسیح و مباشرین اسرار خدا بشمارد. این آیه در مورد وظایف و زندگی خادمان خداوند عیسی مسیح است. هر کس ما را چون خادمان مسیح بشمارد، به این شکل ما را در نظر بگیره، بررسی کنه، قضاوت کنه. نکته اول اینه که ما شبانها و خادمین مسیح رو باید قضاوت کنیم. در کلیسای قرنتوس مشکلی بود، هرچند که کلیسای درستی بود و مسیحیان راستین درش بود، یکی از مشکلات اونها این بود که در اون کلیسا شبانهایی بود و یا خادمینی بود که به شکلی موعظه میکردن که توجه دیگران رو به خود جلب کنن. ممکن بود که تعالیمشون درست باشه، اما از اون مسیر درست منحرف شده بودن، شاید کمی مغرور شده بودن و وعظ می کردن تا توجه مردم رو به خودشون جلب کنن و همه شیوه های سخنوری یونانی ها رو به کار می گرفتن و از کلمات پیچیده استفاده می کردن به شکلی که توجه شنوندگان جلب بشه. و پولس رسول در اینجا به ما میگه ما چگونه یک خادم مسیح رو قضاوت کنیم در موردش، و چنین میگه هر کس ما را چون خادمان مسیح و مباشرین اسرار خدا بشمارد. میخوایم به این دو واژه فکر کنیم، خادمان مسیح و مباشرین اسرار خدا. واژه‌ای که در اینجا ترجمه شده به خادمان همون واژه‌ای نیست که در فصل قبل ترجمه شده بود به خادم. اون واژه به معنای برده بود و اغلب اوقات این واژه در مورد خادمین مسیح به کار رفته، اما در این فصل چهار این واژه معنای دیگه ای داره. معنای اون یعنی کسی است که توی یک قایق پارو میزنه. پولس میگه هر کس ما را چون اون پارو زنهایی که توی قایق هستند به حساب بیاره. اگر به این شکل به این موضوع فکر کنیم، وقت رفت میکنیم. آیا مبشر مسیح یک فرد بسیار مهم و معتبر و صاحب اقتداره؟ نه، کسی که در یک قایق هست و پارو میزنه. و در ایام قدیم پاروزنها تعدادشون زیاد بود و پارو میزنن و تحت فرمان ناخدا بودن. اون پاروزن کاری نداشت که قایق به چه سمت میره، او صرفا اونجا نشسته و پارو میزنه. کار او اینه که پارو بزنه و زحمت بکشه، و به علاوه باید این کار رو به درستی و سر موقعش انجام میداد. مشخص اگر هر کسی که به اون شکلی دوست داره پارو میزد، مشخصه که همه اونها باید همراه با هم همزمان پارو بزنن و به فرمان ناخدا گوش بدن. حالا پولس میگه هر کس ما رو به این شکل در نظر بگیره، کسانی که زحمت میکشن تحت فرمان اون ناخدا، فرمان ناخدا رو اطاعت میکنن، اونا تصمیم نمیگیرن که قایق به چه سمت بره. و این نکته بسیار مهمه. شبان کلیسا برای کلام خداوند کار میکنه و او باید کلام رو به درستی توضیح بده، از اون اطاعت کنه، و او کسی نیست که نظرات و ایده های خودش رو وارد کلام کنه، بلکه او خادم مسیح و کلام مسیح هست. و او نیست که تصمیم میگیره کلیسا به چه شکل باشه و رستگاری از چه راهی هست و یا رفتار و کارهای اعضای کلیسا به چه شکل باشه. او یک پاروزن در قایق، و نه کسانی که میخوان توجه دیگران رو به خود جلب کنن، مردم راجع به اونا چه فکر میکنن و به دنبال شهرت و اعتبار خودشون هستن. آیا اون شبان کلیسا به این شکل کار میکنه؟ واژه دیگه مباشرین اسرار خدا خونده شده. در اون زمان مباشر چه کسی بود؟ کسی که به عنوان مثال فرض کنید یک مزرعه بزرگ، کارگران زیادی درش هستن و مباشر دستمزد همه اون کارگرها رو میده. اون مباشر نیست که تصمیم میگیره حقوق اعضا افراد چقدره، صاحب مزرعه تصمیم میگیره، اما مباشر اون حقوق رو تقسیم میکنه. و شبان کلیسا نیز مباشر اسرار خداست، خداونده که برکات رو میده، و مباشرین و یا خادمین مسیح و یا شبانها اونها رو به مردم میرسونن. مباشرین اسرار خدای زنده و حقیقی. ما میدونیم اون اسرار چه هست؟ اکنون عهد جدید عیسی مسیح اومده که سر بزرگ خدای زنده است. اکنون این سر یا راز باز شده. در عهد قدیم این راز پوشیده بود. میدونستن که مسیحا خواهد اومد. تمام نمادها و تصاویر عهد قدیم به اون اشاره داشتند. ایمانداران عهد قدیم به رحمت خدای زنده اعتماد داشتند و قربانیایی که در معبد انجام میشد اونا نشون میداد که بهایی باید پرداخت بشه و خداوند اون نقشه رو به اجرا خواهد گذاشت. و اکنون اون راز آشکار شده. تمام نقشه رستگاری بر مسیح معطوفه و کاری که او انجام میداد. و شبانهای کلیسا مباشرین این سر هستند که این راز رو آشکار سازن که چگونه مرگ و مصلوب شدن مسیح رستگاری جانها رو فراهم میکنه و رستاخیز مسیح رو بیان کنن. بخش دیگه از این سر این بود که غیر یهودیان نیز نجات خواهند یافت. این مطلب در عهد قدیم نبوت شده بود، اما ایمانداران به درستی اونو درک نمیکردن و نفهمیده بودن و نپذیرفته بودن. اما اکنون اون راز آشکار شده و غیر یهودیان نجات میابند و وارد کلیسای خداوند میشن. و این سر این است که غیر یهودیان و یهودیان در کلیسای مسیح با هم برابرن و هیچ تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ایمان میارن همه در مسیح یکی هستند و در یک کلیسا. این بخشی از اون سر خدا بود. و مطالب دیگه، اما شبانهای کلیسا این آموزه‌ها، این اسرار رو که آشکار شده پخش میکنن و پولس میگه ما رو بر اساس این دو مطلب قضاوت کنید و همچنین به دیگر شبانها و واعظینتون نگاه کنید و اونا رو قضاوت کنید و این کاری که باید انجام بدید. آیا این فرد انجیل رو بشارت میده، مسیح رو به دیگران مینشونه، جانها رو مجاب میسازه، براشون دلیل میاره که چرا باید ایمان میارن؟ این بخش اول یا وظیفه اول شبان کلیسا است که بشارت بده انجیل و مردم دعوت کنه. وظیفه دومش آیا آموزه های کتاب مقدس رو تعلیم میده و اونا رو به روشنی باز میکنه؟ وظیفه سوم آیا تشویق میکنه؟ آیا این تعلیم رو که تعلیم میده ربط میده به زندگی مردم؟ فرد میتونه تعلیم بده بدون اینکه اونها رو ربط بده به زندگی مردم. پس او باید هم تشویق و هم توبیخ کنه از طریق تعلیم مطالب و ربط دادن اونها به زندگی شنوندگان. و بخش چهارم، آیا او سعی میکنه تا جلال خدای زنده و حقیقی رو آشکار کنه و صفات خداوند عیسی مسیح رو و محبتش رو تا مردم تفاوتش رو بدونن با خدایان باطل و به دنبال محبت و جلال خداوند باشن تا او رو بیاون؟ پس این چهار بخش است که شبان کلیسا باید در اونها کار کنه. و پولس چنین میگه هر کس ما را چون خادمان مسیح، یا کسانی که پارو میزنن در قایق، و مباشرین، کسانی که پخش میکنن اسرار خدا، به شمارد. در این چهار بخش در آیه اول به ما گفته شده که چگونه در مورد یک شبان و یا واعظ قضاوت کنیم. آیه دو، علاوه بر این در مباشر لازم است شخصی امین یا وفادار باشد، یعنی در کاری که انجام میده کاملا وفادار باشه و فرای اون نره، مأموریت و وظیفش رو عوض نکنه و برای خودش نباشه، کاملا وفادار باشه به کلام خداوند عیسی مسیح. آیه سوم، البته در نظر اول به نظر میرسه که پولس مقدار مغروره و چنین میگه، اما برای من قضاوت شما یا قضاوت انسانی موضوع کم اهمیتی است. به نظر نمیرسه که این کلمه زیبایی باشه، اما مطلب در اینجاست که ما اینو درست درک نمیکنیم. پولس چنین میگه، بلکه بر خود نیست قضاوت نمیکنم. پولس به کلیسای قرنتوس چنین میگه، او در آیات قبلی از اونها تعریف کرده که کلیسای خوبی هستن، اما در بین مشکلاتی که داشتن این بود و این به این مشکل اشاره کرد به شکل مفصل که اونها دیدشون کاملا دنیوی و نفسانی بود و وقتی کسی در موردش قضاوت می کردن بر اساس این قضاوت میکردن که آیا اون واعظ مثل سخنوران یونانی سخنوری میکنه و یا کلمات پیچیده‌ای به کار میبره تا ما رو متأثر بسازه. آیا ظاهر جالبی دارن؟ ما چنین شبانهایی میخوایم، چنین واعظانی. و پولس میگه این اشتباه بزرگیه. اونها واعظین رو میخواستن که سخنوران عالی باشن و به شکل خاصی تحصیل کرده باشن و زبانهای مختلفی رو بلد باشن و مردم رو متأثر بسازن. و پولس میگه چون دید شما این گونه بود و به این شکل قضاوت میکردید، چون نظر شما این بود، قضاوت شما برای من هیچ اهمیتی نداره، قضاوت شما درست نیست. پولس میگه امیدوارم که خداوند به شما این مطلب رو نگه، امیدوارم شما مثل مردم قرنتوس قضاوت نکنید و فکر نکنید. و پولس به شما بگه قضاوت شما برای من مهمه. از نکته ای رو ببینید که پولس به چه اشاره میکنه وقتی میگه اما برای من قضاوت شما یا قضاوت انسانی موضوع کم اهمیتی است. پولس میگه شما در واقع نمیتونید با این دیدتون کسی رو قضاوت کنید چون دیدتون خطاست. سپس ادامه میده میگه بلکه بر خود نیز قضاوت نمی کنم. شبانهای این مسیحی رو نباید با استانداردهای دنیوی قضاوت کرد. و در انتهای آیه چنین میگه، میگه من حتی بر خودم هم قضاوت نمی کنم، من خود آزمایش نمی کنم تا ببینم من چگونه و چه تأثیری بر شما میذارم به عنوان یک شخص و یا سخنوری من چگونه است. ولی شبان نظرش به جماعت هست وقتی که صحبت میکنه و میخواد ببینه چه تأثیری کلام خداوند در اونها میذاره. و اگر هیچ تأثیری بر اونها نگذاره با خودش رو میکنه من باید سعی کنم تا این کلام رو به شکل بهتری توصیف کنم تا مردم اونو درک کنن. اما نگاه نمیکنه تا مردم او به چه شکل نگاه میکنن و نظر مثبتی نسبت به او دارن. و با خودش نمیگه من میخوام مطالبی رو موضع کنم تا اونها راضی بشن و ازش خوششون بیاد و نظر مثبتی نسبت به من داشته باشن. منظور پولس اینه وقتی میگه بلکه بر خود نیست قضاوت نمیکنم، میگه به این فکر نمیکنم که مردم چه فکری میکنن راجع به من و یا شیوه بیان من و غیره. آیه 4، زیرا که علیه خود چیزی نمیبینم. اون در مورد کل زندگی صحبت نمی کنه. فراموش نکنه در رومیان فصل 7 پولس چه میگه؟ میگه آن نیکویی که در من هست به انجام نمی رسنم. بدون شک او بدون گناه نیست، در زندگیش خطا هست، گناه هست. آنچه که در اینجا میگه و میگه در من هیچ ایرادی نیست، در این زمین هست که به عنوان یک رسول راستین هیچ جرمی علیهش وجود نداره. و این مطلب بسیار عالی است که فردی بتونه اینو بگه. البته نمیگه که من در زندگیم هیچ گناهی نیست، اما به عنوان یک رسول هر کاری که درسته انجام داده. او هرگز کوتاه نیومد در زمینه حقایق کلام. او حتی خشونت رو به جون خرید و حقیقت رو گفت. حتی در یک زمان فکر کنه او رو کشتن و خطرات زیادی رو به جان خرید. او به شهرهای میرفت و به خوبی میدونست اگر حقیقت رو بیان کنه او رو میزنن و حتی به قتل، به قصد کشتن میزنن. اما او به فرمان خدای زنده به یهود و غیر یهود انجیل رو رسون، مرتب سفر میکرد. و حتی چون در بین غیر یهودیان این رسم نبود که به کسی کمک کنن، او با دستهای خودش کار میکرد و از کسی کمک مالی نمیگرفت. و چنین میگه، میگه به این شکل زندگی کردم و علیه خود چیزی نمیبینم و الگویی هست برای دیگران. اما در این ادامه آیه چنین میگه اما از این پاسا شمرده نمیشوم. یعنی من خودم علیه خودم هیچ ایرادی نمیبینم، اما خداوند ایرادهای من رو میدونه. خدایی که دل من رو کاملا میشناسه، اون میدونه حتی در زندگی من چه گناهانی بوده. شاید غرور در پولس بوده، شاید ناراحتی بوده از رنجایی که میکشه. و میگه اما از این پارسا شمرده نمیشوم، بلکه قضاوت کننده ای من خداونده. همه اونها به خداوند تعلق داره. و در واقع پولس چنین میگه، میگه من ادعا نمی کنم که فرد مهمی هستم و اعتبار دارم، من تمام تلاشم رو می کنم و منتظر آن روز هستم که به حضور خداوند رسم و تلاش می کنم تا درست زندگی کنم و وفادار باشم به کلام خداوند عیسی مسیح. آیه 5. در نتیجه، پس پیش از وقت به چیزی قضاوت مکنی تا خداوند بیاید که پنهانی های تاریکی را روشن خواهد کرد و نیت های دلها را آشکار خواهد ساخت. آنگاه تمجید هر کس از خدا خواهد بود. پولس رسول البته کلام خودش رو در جای دیگه و کتاب مقدس رو نقض نمی کنه که در کلیسا باید قضاوت باشه، در کلیسا باید برخورد بشه با گناه، با تعالیم غلط، باید با چنین افرادی کلیسا برخورد کنه. وقتی میگه پیش از وقت قضاوت مکنید، باید در زمینه آیات اونها رو درک کنه. میگه بیش از حد کسی رو نقد نکنید و یا خادمین مسیح رو بهشون اعتبار زیادی ندید وقتی که وفادار هستن و کارشون رو درست انجام میدن. نگید من از فلانی خوشم نمیاد، از ظاهرش خوشم نمیاد، فلان چیزو در او ازش خوشم نمیاد. اینا مطالب مهمی نیست. و بعد میگه بیش از حد بو احترام نذارید. امروز متاسفانه در کلیسای مسیح این خطاها هست، گاهی حتی کف میزنن برای خادمان و شبانهای کلیسا که بسیار احمقان است. پیش از وقت به چیزی قضاوت مکنی تا خداوند بیاید. خداونده که شایسته پرستش و ستایش ما هست. آیه 6. اما ای برادران، این چیزها را به طور مثل به خود و اپولس نسبت دادم به خاطر شما تا درباره ما آموخته شوید. پولس در مورد خودش صحبت کرده و در مورد اپولس، اما میگه من این کار رو انجام دادم تا شما به زندگی ما نگاه کنید و این مطالب رو به خودتون ربط بدید. توجهتون رو به پولس و اپولس جلب نکنید. میگه من این مطالب رو گفتم تا شما درس ها رو بگیرید و به خودتون ربط بدید و واعظین خودتون، تا درباره ما آموخته شوید که از آنچه مکتوب است فراتر نروید. میگه ما فقط اون پاروزن ها هستیم، خادمینیم، مباشرینیم، این نهایت افتخار ماست و بیش از این حرمتی به شبانها نگذارید تا هیچ یکی از شما فخر نکند برای یکی بر دیگری. این نکته دیگه ای هست، غرور پشت هر خصوصیتی هست که شبانها به خود میگیرن تا اعتبار پیدا کنن برای خودشون. آیه 7 پولس چنین میگه، میگه شما در قرنتوس تبدیل شدید به گروه های مختلفی و هر کدومتون طرفدار یک قهرمان هستید. شما یک شبانی رو انتخاب کردید و پشت سرش ایستادید و افتخار میکنید به اون فرد و با خودتون میگید خب من از خودم خیلی راضی هستم زیرا فلان واعظ رو انتخاب کردم و او قهرمان منه. و توجه به دیگر خادمین مسیح نمی کنید. و به چه علت این کار انجام دادم؟ به احتمالاً چون قدرت قضاوت عالی دارم، پس افتخار می کنم که در این گروه هستم و از این شبان و یا خادم خاص حمایت می کنم. پولس چنین میگه در آیه 7، زیرا کیست که تو را برتری داد و چه چیز داری که نیافتی؟ تو فکر میکنی قدرت قضاوت داری؟ قدرت تشخیص داری؟ تو فکر میکنی هوشت بیشتر از دیگر ایمانداران هست و میتونی گروهی تشکیل بدی و از کسی طرفداری کنی؟ هر چی که داری، هر قدرت درکی داری، هر میزانی از نور حقیقت به دلت رسیده، هر خصوصیت اخلاقی، همه اینا خداوندت داده اونا رو. تو نبودی که اینا رو در خودت پدید آوردی؟ پس برای چی افتخار میکنی؟ کیست که تو را برتری داد؟ چه کسی به تو گفت و از دیگران بهتری؟ چه کسی به تو این تفکر رو داد که برتر از دیگرانی؟ آیه 7، پس چون یافتی رستگاری، نور، درک کلام، همه چیز، چرا فخر میکنی که گویا نیافتی؟ گویا خودت اینها رو به خودت دادی. پس غرور مشکلی است که باعث گروه بندی در قرنتوس شده. امروزه هم این مشکل وجود داره. آیه 8: اکنون سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت میکنید. پولس داره در اینجا کناری میزنه، میگه شما سیر شده اید، همه چیز رو میدونید. در قرنتوس شما کسانی رو دارید، حتی شبانهایی، که فکر میکنن به نهایت حکمت رسیدن، همه چیز رو میدونن، تمام فیض خدا بهشون رسیده، تمام تجارب مسیحی رو دارن. اکنون سیر شده، دولتمند شدید، به اوج حکمت رسیدید و بدون ما سلطنت میکنید. تمام تصمیم ها رو خودتون میگیرید، تصمیم میگیرید چه چیزی درسته، چه کسی بده، چه کسی خوبه، اما بدون ما رسولان راستین، بدون کلام رسولان مسیح در عهد جدید. البته ما اکنون میگیم بدون کلام خدای زنده، برای هر چیزی ما از قضاوت انسانی استفاده میکنیم و متاسفانه کلیساهای انجیلی هم این کار انجام میدن و از قضاوت خودشون استفاده میکنن. شیوه هایی رو ابداع میکنن که در کتاب مقدس نیست و میگن این خوبه، ما میتونیم این کار انجام بدیم. ما از شیوه های دنیوی استفاده میکنیم، اونا رو میاییم توی کلیسا و اصلا یک شیوه تازه ای رو ابداع میکنیم. پولس با کنایه میگه بدون ما سلطنت میکنید، بدون کلام خداوند، و ادامه میده و کاش که سلطنت میکردید، یعنی بر غرورتون سلطنت میکردید، دنیوی گراییتون رو تحت کنترل میآوردید. همه این چیزهایی که کلیساتون رو به هم میریزه برش غلبه میکردید، و کاش که سلطنت میکردید بر خودتون، بر گناه غلبه میکردید، تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم. بدین معنا که ما شاد میگشتیم از شیوه زندگی شما. و از آیه 9 به بعد پولس کمی موضوع رو عوض میکنه و این در مورد اینی که چگونه شبانهای کلیسا باید زندگی کنن، زندگی ساده یک خادم انجیل. در آمریکا و بسیاری اندکتر در انگلیس شبانهایی هستن که حقوق زیادی میگیرند، پول زیادی میگیرند، و من در مورد واعظین انجیل تندرستی که معلمین زاله هستن فکر نمی کنم، بلکه من در مورد حتی شبانهایی صحبت میکنم که کلام رو به درستی تعلیم میدن و اینا ثروتمند شدن و حقوق زیادی میگیرن. بعد دیگر مسیحیان میگن خب فلانی حقش این هست، زحمت میکشه، انجیل رو درست درک میده، به این دلیل، به آن دلیل. اما باید بگیم کتاب مقدس چه میگه. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که یک شبان باید زندگی ساده ای داشته باشه و به دنبال ثروت و پولندوزی نباشه. و البته رسولان مسیح در این زمینه الگوی شبانها نیستن، اونها فرا خونده شدن برای زحمتهایی که بسیار بزرگتری اونچه که شبانها معمولا تجربه میکنن. پس در این زمینه الگوی کامل نیستن، بلکه به ما درس میدن زندگیشون. آیه 9: زیرا گمان میبرم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت. وقتی میگه گمان میبرم، نبدین منا که از سوی خداوند بهش مکاشفه نشده، بلکه من به این شکل این مطلب رو درک میکنم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنانی که به مرگ محکوم شدند، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. پولس در مورد خودش صحبت میکنه به عنوان آخرین رسول راستین خدای زنده و میگه خداوند من رو آخرین رسول خودش عرضه داشت. البته این تا حدی ربط داره به همه رسولان راستین خداوند، تا رنجهای خاصی رو ببینن، کسانی هم که با پولس بودن، اما پولس آخرین رسول راستینه. آینو زیرا گمان میرم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت، مثل آنانی که به مرگ محکوم شدند. پولس میگه ما به عنوان رسولان راستین مسیح در دید مردم این جهان مثل کسانی هستیم که حکم اعدامشون صادر شده. مثل یک زندونی که حکم اعدامی صادر شده، در اون زمان او رو در خیابون می آوردن، همه می دیدشن تا فروتن بشه، تا خار بشه، تا همه ببینن که او به زودی کشته خواهد شد و مرگ در انتظارشه. پس اون محکوم به اعدام رو می آوردن تو خیابون، همه می دیدشن، اما فرای فقط برای چند لحظه و بعد از اون نمایش گردنش رو می زدن و یا مصلوب می شد و یا می بردن توی یک سیاهچال و سم بهش می زدن. اما در صورت قبل از کشتن و یا مرگ او، او رو می آوردن تا همه او رو ببینن. و پولس از همین تأثیر استفاده می کنه، میگه ما رسولان راستین مسیح به این شکل به جهان معرفی شدیم. ما رسولان آخر رو به شکل کسانی به دنیا معرفی کرده که مثل زندانی های محکوم اعدام هستیم، زیرا جهان و فرشتگان مردم را تماشاگاه شدن، یعنی مثل تئاتر مردم ما رو تماشا میکنن، کسانی که محکوم به اعدام هستند. به این شکل ما به جهان به نمایش گذارده شدیم، کسانی که به زودی به شهادت خواهند رسید، کسانی که جهان اونها رو رد میکنه و میکشه. البته این در مورد همه شبان ها صادق نیست، اما برای اغلب رسولان چنین بود و بدون شک برای آخرین رسولان یعنی پولس، تماشاگاه جهان، فرشتگان و مردم. معنای این آیه چه هست؟ باز سوال کنیم به چه علت خداوند این کار را انجام داد؟ پاسخ به اون جواب این سوال، به چه علت خداوند پولس رسول را فرا خوند تا مثل یک زندانی محکوم به اعدام به نمایش گذارده بشه در این جهان؟ به این علت که کلیسای ابتدایی رسولانش رو که ظاهراً تأسیسگذار کلیسا بودن از دست میداد. البته بنیانگذار اصلی خداوند عیسی مسیح بود، اما کلیسا بنیانگذاران و شبانها و رسولان اولیه رو میدید که همه کشته میشن و به قتل میرسن، اما در این حال کلیسا رشد میکنه علی‌رغم همه اون و گسترش پیدا میکنه در قرن اول و به نقاط مختلف دنیا میرسه. و چه شهادت قوی هست که این کار خداونده. حالا فرض کنید که همه رسولان و به ویژه پولس زندگی میکردن و پیر میشدن و در حرمت میمردن و همه مسیحیان، همه کسانی که ایمان آوردن و اینا رو دوست داشتن، میگفتن ببینید چه کسی کلیسا رو تأسیس کرد، و تاریخ نویسان میگفتن موفقیت کلیسا بستگی داشت به رسولان اولیه و قدرت اونها و توانایی اونها و پذیرش انجیل و همه چیز بستگی به کار اونها داشت. خیر، همه رسولان اولیه باید به قتل برسن، کشته بشن، در گمنامی از جهان برن تا رشد کلیسا دیده بشه که بدون شک کار روح القدس است و نه کار شبانها و یا بنیانگذاران اولیش و یا رسولان مسیح. و این به ما توضیح میده که چرا رنجهای پولس مثل یک تئاتر بود، یک نمایشگاه بود برای فرشتگان و مردم جهان، زیرا فرشتگان نظر میکنن و اون رو میبینن که همه آنچه که روی میده قدرت خدای زنده است و نه قدرت آدمی. البته جهانیان نیز نگاه میکنن و حقیقت رستاخیز مسیح رو درک میکنن و با خودشون میگن رسولان مسیح همه رستاخیز مسیح رو دادن، دیدن و به خاطر اون حتی مردن و جونشون رو از دست دادن و خشونت و رنج زیادی رو تحمل کردن، اما این حقیقت رو انکار نکردن. و چه اثبات محکمی هست از واقعیت رستاخیز مسیح. و واعظین اولی و رسولان مسیح به عنوان افراد واقعی دیده میشن، کسانی که فریبکار نیستن. در اون کلیسای قرنتوس عده این کارها رو انجام میدادن و وعظ میکردن برای اعتبار خودشون، اما رسولان مسیح به دنبال پول و ثروت و قدرت نبودن. اغلب اونها و شاید همه اونها به شهادت رسیدن به خاطر شهادت و اعتراف به حقایق کلام و رستاخیز مسیح. و اونا به این معنا تماشاگاه هستن که دیگر شبانه های کلیسا به اونا نگاه کنن، هرچند که مثل اونا نمیتونن رنج بکشن، اما باید از رسولان مسیح یاد بگیرن و زندگی ساده ای داشته باشن و مثل اونا زحمت بکشن و تلاش بکشن و از خودگذشتگی داشته باشن و الگویی باشن برای اعضای کلیسا. پولس میگه ما برای این جهان تاعت شدیم، برای جهان و فرشتگان و مردم. و بعد ادامه میده آیه 10، ما به خاطر مسیح جاهل هستیم. البته اینا جاهل نبودن، اینا حکمت خدای زنده رو پخش میکردن، اما در دید مردم جهان جاهل بودن. امروزه شبانهایی هستن که حتی در طول تاریخ کلیسا بودن که نمیخواستن جهان اونها رو جاهل و احمق بخونه. وقتی که جهان اونها رو رد کرد و گفت شما جاهلی، شما احمقی، شما موعظه میکنید که یک نجات دهنده اومد و مرد و میگید خدای زنده و حقیقی مجازات رو بر پسر یگان مولودش ریخت، و در دید جهانیان و مردم دنیا این جهالته و بعضی از این شبانها ترسیدن و نظرشون عوض کردن، زیرا باید حرمت دنیا رو داشته باشن. پولس میگه نه، ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، اما شما در مسیح دانا هستید. شما میخواهید مثل کسانی باشه که در دید دنیا حرمت دارن، معروف هستن. در اون کلیسای قرنتوس واعظینی بودن که مثل سخنوران یونانی بودن، سخنوران عالی بودن، و پولس میگه شما میخواهید به دید دنیا دانا باشید و نه به خاطر مسیح جاهل. سپس ادامه میده ما ضعیف اما شما توانا، شما عزیز اما ما ذلیل. آیه 11، تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و ضرب خورده و آواره هستیم. محرومیت از غذا و آرامش و احترام و حتی خونه، پولس رسول همه اینها رو تجربه کرد. آیه 12، و به دستهای خود کار کرده مشقت می کشیم. و پاسخ این زندگی چگونه است؟ این پیامی است برای همه ما پیامبران واعظین راستین. دشنام شنیده برکت می طلبیم و مسیحیان باید به این شکل رفتار کنند، و آزار دیده تحمل می کنیم. آیه 13، چون افترا بر ما می زنند التماس می کنیم، براشون دعا می کنیم، و مثل کثافت دنیا و زباله همه چیز شده ایم تا به حال. منظور پولس چه هست وقتی میگه ما کثافت دنیا هستیم؟ پولس میگه ما رسولان راستین مسیح مثل اون رفتگران خیابون هستیم. ما افراد مهم و با اعتبار نیستیم. ما برای مسیح وعظ میکنیم، رستگاری رو موعظه میکنیم و در بین مردم این کار انجام میدیم و به اونا میگیم که شما گناهکارید و نیاز دارید به مغفرت گناهان و باید توبه کنید و تحقیر میشیم، مثل کثافت دنیا هستیم. اون رفتگر خیابونی مخصوصا در زمانهای گذشته وقتی که خیابون رو جارو میزد و پاک میکرد و هر چیزی رو که باقی مونده از اسبها و گاریها و کثافتی که توی خیابون است بدون تردید در انتهای روز اون کثافت به لباساش میچسبید. و در اون زمان قدیم آخر روز که میشد اون رفتگر کل لباساش کثیف بود. و منظور پولس این هست وقتی میگه مثل کثافت دنیا و زباله همه چیز شده ایم، یعنی پایین ترین طبقه اجتماعی که کثیف میشن در کاری که انجام میدن. و پولس میگه ما مثل اونا هستیم، هرچه که بیشتر موعظه میکنیم بیشتر به ما دشنام میدن، بیشتر ما رو تحقیر و طرد میکنن، و این حرمت و اعتبار نیست. اون پاپه که کاملا بر خلاف این عمل میکنه و متاسفانه بعضی از شبانها این کار انجام میدن، به ویژه اون معلمین زاله که انجیل تندرستی رو وعظ میکنن و ثروتی به جیب زدن. اما پولس میگه ما رسولان راستین مثل کثافت دنیا و زباله های همه چیز شده ایم. آیه 14، و این را نمی نویسم تا شما را شرمنده سازم، بلکه چون فرزندان محبوب خود هشدار می دهم. ما ما به دنبال چه هستیم در یک شبان؟ این که کاملا برای مسیح زندگی کنه، زندگی ساده‌ای داشته باشه. و خداوند به ما توانایی میده و به کلیسا این توانایی رو داده، حتی بعد از قرن اول مسیحی شبانها دیگه لازم نیست با دستاشون کار کنن و خرج خودشون رو در بیارن و کلیسا به اونها باید کمک کنه، اما شبانها نباید از این سو استفاده کنن و جیبشون رو پر کنن و چندین خونه و ماشین گرون قیمت داشته باشن. نه، این رفتار انجیلی نیست برای شبانهای کلیسا. زندگی اونها باید ساده باشه و نه فقط شبانهای کلیسا، بلکه همه ایمانداران. آیا شما یک مسیحی هستید که ثروتمندید؟ آیا حقوق زیادی میگیرید؟ کارتون رو ترک نکنید. بله، در کتاب مقدس ابراهیم هست و افراد ثروتمند دیگه. شما اگر مسیحی ثروتمندی هستید، پولتون رو و ثروتتون رو کنار نذارید، بلکه خادم مسیح باشید، زندگی ساده ای داشته باشید، بر خودتون این کنترل رو داشته باشید، آنچه رو که منطقی و درسته به کار ببرید، زیاده روی نکنید. بله، هر کار و شغلی که دارید انجام بدید، حقوق زیادی رو بگیرید، اما خادمی باشید برای خداوند، اسیر پول و ثروت نشید. من یک مزرعه‌دار ثروتمند رو میشناختم در انگلیس که وضعش بسیار عالی بود، بسیار موفق بود، اما همیشه میگفت من هر روز دعا میکنم تا من مزرعه رو اداره کنم و من ثروتم رو اداره کنم و اجازه ندم تا اونها من رو اداره کنند. و ایشون به این شکل زندگی کرد. بله، ایشون وضع خوبی داشت، اما وقتی به زندگیش نگاه میکردی نمیدونستی که ایشون میلیونر هست و ایشون خادم بزرگی بود و اون ثروتی که بهش داده بود خداوند استفاده میکرد برای کار کلیسا و دیگر مسیحیان. به زندگی پولس فکر کنی، زندگی ساده و از خودگذشتگی و زحمت برای گسترش ملکوت خداوند.